أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه المبين: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. آیه 207 از سوره بقره، آیه شریف نقطه مقابل سه تا آیه قبل است. سه تا آیه قبل که سه روز برای شما خوندیم در باب منافقین بود، اونایی که حرفای خوب میزنن اما عمل کردشون بده. عمل کرد اونها فساد در راه خداست، فساد در روی زمین است، هلاکت هر سو نسل است. وقتی هم واعظی به اونها، شخصی به اونها بگه که اتق الله، تقوای الهی پیشه کن، نکن این کارها را، درست نیست این کارها را انجام دادن، اخذت و العزت و بلعز، عزت گناه، بادی که در اثر گناه، کبر و غروری که در اثر گناه درش ایجاد شده است، این کبر و غرور او را میگیرد. خیلی خوب میفرماید قرآن: فحسبه جهنم ولبئس المهاد. کفایت است او را جهنم و دوزخ و بد جایگاهی است. در مقابل این مردمان منافق که سعی در فساد در زمین دارند، نقطه مقابل اینا این آیه شریف است. یه کسانی هستند که تمام همت اونها چیست؟ تمام همت اونها این است که آنچه که خدا گفته است در روی زمین تحقق پیدا کند. صلح و عدالت و اخلاق و انسانیت بر زمین حاکم فرما باشد. اینا دقیقا نقطه مقابل اونا هستند. و اگر این جماعت امروز نباشند، زمین را فساد و تباهی فرا خواهد گرفت. اما این افراد که امروز برای شما میگیم، در مقابل اون افراد می ایستند، مقاومت می کنند و نمی گذارند که فساد و تباهی سراسر زمین را فرا بگیرد. آیه را مرور می کنند، می فرماید: و من الناس، باب عاطفه است، عطف به اون من الناس در آیه 204: و من الناس من یعجب کرد قوله فی الحیات الدنیا. اینا یک گروه. گروه دیگر: و من الناس، صنف دیگری از مردم، اونهایی هستند که من، کسی است که یشری نفسه. یشری از ماده شراست، خودش رو می فروشد. شرا به معنای بیع اینجا، بیع بله در واقع معامله می کند با خدا. یشری نفسه چی رو با خدا معامله می کند؟ خودش رو، جانش رو. جانش رو کف دستش گذاشته است و با خدا جانش رو دارد. چه می کند؟ معامله می کند. خیلی خوب، یعنی در واقع می فروشد به خدا. چرا؟ نوعاً بنا می کنم یعنی خرید، لیکن اینجا به معنا فروش است نه خرید. و از الفاظ از داده، یعنی هم به معنای فروش هم به معنای خرید. اینجا به معنای فروش، کسی است که از میان مردم، کسی است که یشری نفس خود، می فروشد جان خودش. توجه کنید فعل مضارع، فعل مضارع دال بر دوام است، یعنی علت دوام دارد مخاطره می کند، علت دوام دارد خطر می کند. اینجور نیست که یه آن یه لحظه، نه، به طور مداوم در حیاتش جانش را دارد به خطر می اندازد در دفاع از خدا و احکام خدا. یشری نفسه، جانش را می فروشد به ذات مقدس اله. ابتغاء چی می خواد؟ برای چی این کار رو می کند؟ ابتغاء به معنا طلب است، یعنی طلب و درخواستش چیست؟ در مقابل چه چیزی این کار رو می کند؟ شما یه چیزی که می فروشید، یه چیزی در مقابلش می گیرید. این جانشو که می فروشد به خدا، در مقابل این، در معرض فروش گذاشتن جانش، از خدا چه می خواهد؟ ابتغاء مرضات الله. او فقط رضایت خدا را می خواهد. به خاطر رضایت خدا جانش را به مخاطره می اندازد. مرضات الله یعنی رضایت الهی. مرضات مصدر ماده رضیه است. خیلی خوب، پس تنها رضایت خدا را می خواهد. برای رضایت خدا جانش رو بر کف نهاده است و با خدا معامله می کند. خب، والله رؤوف بالعباد، و خدا نسبت به بندگان خودش رؤوف است. رؤوف رحمت خاصه است. خدا نسبت به همه بندگان چیست؟ رحمت دارد، اما رحمت خاص مال بندگان چیست؟ ویژه است. اونایی که یه کاری میکنه، یه فعالیتی میکنه، یه رحمت عام دارد خدا. شامل حال من و شما و همه میشه. این رحمت عام الهی است. برای رحمت و کلتی وسعت کلش، همه چیز رو فرا میگیره، اون رحمت عامه. اما دلیلی بر این وجود ندارد که رحمت خاص خدا شامل حال همه بشه. رأفت عبارت است از رحمت خاص و ویژه. می فرماید رحمت خاص و ویژه ذات اقدس اله هم و الله رعوف بالعباد. الف لام در عباد را اگه الف لام جنس بگیریم یعنی شامل حال همه بندگان بشه. رحمت الهی و رحمت ویژه مال همه است، ظاهرا ناتمام باشد. الف لام الف لام عهد، یعنی این بندگان من که این جوریان او رعوفیت الهی مال ایناست، رحمت مال همه است، اما رعوف بودن مهربانی ویژه خاص مال بندگان خاص است. توجه می فرمایید داری وجود ندارد که اینا با بقیه مردم چه باشند؟ مساوی باشند. طبیعی است که هر کسی به مقداری که عمل کرده و تلاش کرده شامل لطف الهی می شود. اینا با بقیه فرق دارن. یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، لایزال در عمرش جانش را به خاطر خدا به خطر انداخته است. یه کسی هم هست بغل زن و بچهش نشسته است و در کجا بغل مسجدم که میخواد برد خودش میگه من مسجد کجا میرم؟ مسجد پنبزنها. میگم مسجد پنبزنها کجاست؟ میگن مسجد پنبزنها رخت خوابه. پنبش رو زدن دیگه تو رخت خواب، من مسجد پنبزنها میگم. خب وقتی مسجدش مسجد پنبزنهاست و حواسش هم جمع زندگی خودش هست، پروازه هست با او کسی که جانش رو به مخاطره میدازد ابتغاء مرضات الله، اینا با هم چه دارن؟ فرق دارن. نظام میفرماید والله رعوف بالعباد، خدا به اینا رعوف است. رحمت خاصه الهی شامل حال اینا میشه. این آیه 207 خدمت شما چه کردم؟ تلاوت کردم. یه صلواتی بفرستید. خب این آیه شریف شأن نزولش مال کیش؟ در حق چه کسی نازل شده است؟ روایات شیعه و سنی، نابرادری های ما به این مطلب اقرار دارند، اعتراف دارند. صلواتی بفرستید. که این آیه شریفه در شأن مولا الموالی اسد الله القادر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه صلوات المسلمین نازل شد. بنابراین این آیه یکی از آیاتی است، یکی از آیات کثیر فراوانی است که در شأن امیرالمؤمنین نازل شده است. و همه روایات برش تصریح دارد کی در شأن امیرالمؤمنین نازل شده است؟ در داستان لیلة المبیت، اون شبی که امیرالمؤمنین سر جای پیامبر خدا خوابیدند. قصه چه بود؟ اجمالش عرض میکنم. اجمال مطلب این است که پیامبر دو تا حامی بزرگ داشتن، یه حامی بیرونی یه حامی درونی. حامی برونی سید البتحا بود، رئیس قریش، عموشون ابو طالب. حامی درونی که در منزل و درون خانه از پیامبر مراقبت و مواظبت میکرد، همسر گرامیشون ام المؤمنین خدیجه کبرا بود. در سال دهم بعثت رسول خدا هر دو حامی را از دست دادند. اول ابو طالب از دنیا رفت، چند ماه بعدش خدیجه از دنیا رفت. دشمنای پیغمبر اینجا دیگه افسار گسیخته شدند. دیدن پیغمبر هیچ حامی در خارج بیرون خانه ندارد. شروع کردن اذیت و آزارهای فراوان. هم مسلمان‌ها را اذیت و آزار می‌کردند، مشرکین قریش، هم شخص پیامبر. که او سفر پیامبر به چی؟ به طائف که رسول خدا صلی الله علیه و آله هستند. رفتن طائف بلکه بتوانند اونجا هجرت کنند از مکه به طائف. اما بزرگان طائف بچه ها رو تحریک کردند و پشت پیامبر راه افتادند و شروع کردند به سنگ زدن. این پذیرایی اهل طائف بود از رسول خدا. از طائف بیرون آمدند و کنار یک درختی استراحت کردند. غلامی دید که پیامبر آمدند اونجا بود. برای پیامبر که خسته بودند و کوفته، آب آورد و از ظرف انگوری آورد و پیامبر نام او پرسیدند و گفت غلامم و اینجا کار میکنم. و پیغمبر خدا ازش تشکر کردند و دعاش کردند و نتیجه این سفر پیامبر اسلام آوردن همین غلام بود. زیر سایه درختی نشستند و این غلام به پیامبر اونجا ایمان آورد. جالب بتونید او درخت بعد 1400 سال هنوز پا بر جاست. او درخت بعد 1400 سال تو طائف هست. الان دیگه یه درخت بسیار تنومند بزرگی شده است. به برکت این که لحظه ای محمد مصطفی صلی الله به این درخت چه داده؟ تکیه داده و در زیر سایه او نشسته است. این درخت عمرش اینقدر بلند شده تا الان هست. میتونیم تو اینترنت بزنیم، اونایی که بلدن درختی که پیامبر در طائف زیر اون نشست، حتی فیلماش هست نشون میده، یه چیز خیلی تنومند بله بزرگی شده است و همون موجود خیلی عجیب نیست. پیامبر خدا پیامبر رحمت و چیز برکت، برکت. حلیمه سعدیه دایه پیامبر، زنی که پیامبر خدا را شیر داده است، میگه ما تا رسیدیم مکه بچه پولدارا رو برده بودن برای داستان رضا و بزرگ کردن، ما که رسیدیم با شوهرم چون شطورمون را نمی آمد، شطورمون مشکل داشت، وقتی رسیدیم به مکه فقط مونده بود یتیم عبدالله، بچه ای که پدر ندارد، بهتر پول مختصری بابت بزرگ کردنش میدارد. میگه با این حال چون ما مجبور بودیم، بعد زندگیمون خوب نبود، قبول کردیم یتیم عبدالله رو بزرگ کنیم. میگه من این بچه رو همین که از مادرش گرفتم، میگه من یک فرزند پسر داشتم، پسر من از دو سینه من شیر میخورد، شیرخوار بود و سیر نمیشد، حالا من یه پسر دیگم گرفتم که او را باید شیر بدهم. میگه همین که لبهاش را برای مکیدن شیر ایتف به سینه من گذاشت، شیر تو دوتا سینه من اینقدر جریان پیدا کرد که هر دوتا پسر شیر می نوشیدند و می خوردند و می مکیدند و باز در سینه های من پر از شیر بود. یه بچه رو گرفتیم با شطور و شوهرم که برگردیم تو محل زندگی خودمون، تو چادرهای خودمون، شطوری که آمدنه راه نمی آمد، حالا در برگشتن که یتیم عبدالله تو دستای من بود، شطور آنچنان راه بار می رفت که بقیه شطورها رو می گرفت. به خانمون رسیدیم، ما چیزی نداشتیم برای خوردن، یه بز ماده داشتیم، این بز ماده شیر نمیداد به ما تا محمد صلی الله علیه و سلم وارد چادر ما شد. این بزی که سینه هاش خشکیده بود پر از شیر شد. برکت و رحمت خدا آمد تو خانه ما، تو چادر و تو زندگی ما. سر سال بچه ها رو می آوردن، دایه ها مادر و پدرها رو می دن. می گرد حلیمه سعدیه سر سال آمدن، بچه را آوردم، به مادرش آمنه بنت وهب نشان دادم. به مادرش گفتم که خانم، امسال ما از شما هیچی نمیخوام، فقط این بچه را از من بگیر تا این طفل تو خانه من، تو چادر من، چون اونا بیابان نشین بودن، چادر نشین، تا این طرف تو چادر من آمده است، رحمت و برکت به چادر ما آمده است، خدا روزی ما رو زیاد کرده، من مجانی بچه تو رو بزرگ می کنم، اما نگیرش است، به کسی دیگرش نده. داستان رسول خدا محمد مصطفی صلى الله عليه وآله وسلم. این است خب، لذا تعجب نکنید از اینکه او درخت هنو هست، خیلی عادی است. بگذاریم طائف نتیجه ای ندارد تا اینکه رسول خدا در موسم حج با اهل یثرب به مذاکره نشستن. سال اول 6 نفر، سال دوم 12 نفر از اهل یثرب که بعدها شد مدینه پیامبر صلواتی به الله. با رسول خدا بیعت کردن و کم کم داستان هجرت به سوی مدینه. خب چه جور شد هجرت واقع شد؟ مشرکین قریش در یک انجمنی تصمیم گرفتند رسول خدا را ترور کنند. برای قتل پیامبر 40 مرد از 40 قبیله حاضر شدند که دفعتن واحده در نیمه شب به خانه پیامبر بریزند و رسول خدا را به قتل برسانند. جبرئیل به رسول خدا خبر داد که نقشه مشرکین این است. رسول خدا شبانه عازم شدند برای هجرت به سوی مدینه. بنابراین مکه را ترک کردند، ولی از امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب درخواست کردند که شما بر سر جای من، در خانه من، در رخت خواب من امشب استراحت کن. و گفتند که قرار است مرا به قتل برسانند و اینا میان سراغت. خطر بزرگی است. نیمه شب، تاریکی شب، 40 مرد با شمشیر برهنه حمله می کنند. آیا علی جان حاضری جای من امشب بخوابی؟ فرمودند یا رسول الله، اگر جای شما بخوابم جان شما به سلامت است؟ فرمودند بله. امیرالمومنین عرضه داشتم بله یا رسول الله، اگر جان شما به سلامت است من امشب قبل از شب. امیرالمومنین رفتن خانه پیغمبر و چراغ روشن کردن و تو اتاق پیغمبر خوابیدند، شمشیر را هم بغل خودشون گذاشتن. برد سبز رنگ حضرمی رسول خدا را هم رو خودشون کشیدند. یک چاچمی بود که سبز رنگ بود، پیامبر که میخوابیدن او رو میکشیدن روی خودشون، همون را هم روی خودشون کشیدن. و بعد از اقامه نمازشون استراحت کردن. دشمنا مراقبت میکردن، میدیدن بله تو خانه است، چراغش مدتی روشنه، حالا چراغ خاموش شد، خوابید، گزارش دادن بیایی. 40 مرد آمدن وارد خانه رسول الله و اتاق پیغمبر شدن. شمشیرهای برهنه، قبل اینکه شمشیرها رو بر روی اون برد پارچه سبز پایین بیارن، یک کسی پارچه را عقب زد تا پیغمبر رو بکشن. آرچه به که عقب زد، امیر المومنین اسدالله الغالب علی ابن ابی طالب نشست. تا آقا نشستند اینا یه نگاهی کردند، دیدن این که رسول خدا نیست، این علی مرتضی است. سراغ پیغمبر رو گرفتند، امیر فرمودند، پیامبر خدا تشریف بردند و اینا دیدن خب قرار نبوده اینا علی بکشه، قرار بود پیغمبر بکشه. البته وقتی که امیرالمومنین جای پیغمبر خوابیدن یه صلواتی بود، جبرئیل بالای سر امیرالمومنین ایستاد و میکائیل پایین پای امیرالمومنین برای حفاظت از امیرالمومنین. ولی قبل این داستان حفاظت خدا از این دو تا فرشته پرسید، اینا روایتی که برات دارم میگم، خدا از این دو تا فرشته پرسید، گفت دو فرشته ملک مقرب من عمر یکی از شما دو نفر از دیگری بلندتر است، کدام یک حاضری عمر بلند را به طرف مقابلتون بدهید؟ یکیتون عمرش بلندتره، عمر بلنده رو کدوم حاضرید به طرف مقابل بدهید؟ جبرئیل و میکائیل هر دو گفتن چی؟ بلنده رو ما میخواییم، او عمر طولانی مال ما. هیچ کدوم حاضر نشدن بگن مال طرف مقابل ما. او وقت ذات اقدس اله گفت خب حالا نگاه کنید رو زمین را، الان پیامبر رحمت میخواد برد از خانه بیرون و این علی مرتضاست که با تمام فداکاری جای رسول خدا قبول کرده که بخوابد تا جان پیامبر در امان باشد. شما حاضر نیستید اما علی مرگ را، قتل را، کشته شدن را به جان خرید تا جان پیامبر خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله مسئول و محفوظ باشد. بله، این آیه در شأن امیرالمومنین است. و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. فقط توجه کنید، برگردم به یه نکته تو آیه، یشری نفسه لا یزال و علی الدوام، علی مرتضی جان خودش رو در طبق اخلاص گذاشته، نه یک شب لیلة المبی، ولو شأن نزول آیه مره او یک شب است، اما آیا فداکاری امیرالمومنین برای دین خدا و رسول خدا همون یک شب بود؟ در تمام عمرش علی مرتضی جانش بر کف بود برای دفاع از رسول خدا و دین رسول خدا. خب این حرفایی رو که میزنیم آقایون قبول دارن؟ بله آقا، 20 تا روایت من براتون نوشتم که نمیرسم بخونم، وقتم گذشت، فقط یه عبارت میخوانم از ابو جعفر اسکافی، استاد بله ابو جعفر اسکافی اینجور میگه، متوفای 240 هجری است، از مشایخ معتزله است. معتزله جماعتی از سنیان هم. ایشون میگه بنابر نقل ابن عبدالحدید در شرح نهج البلاغه جلد 3 صفحه 270 میگه حدیث الفراش، یعنی خوابیدن امیرالمومنین در جای پیغمبر در شب هجرت پیامبر لیلت النبی، قد ثبت به تواتر، ثابت است به تواتر. تواتر نقلی است که جای هیچ تردیدی دیگه نداره، مکرر در مکرر به طرق مختلف نقل شده است. فلا یجهده الا مجنون، هیچ کی اون را انکار نمی کند. به تواتر همه قبول دارند، انکار هیچ کس نمی کند مگر دیوانه باشد. او غیر مخالف لأهل المله، یا اینکه با این با کسانی که مسلمانند اختلاف نداشته باشد، و الا همه مسلمانان این مطلب را می دانند. هر که مسلمان باشد می داند که قصه لیلة المبید و فداکاری امیرالمومنین برای حفظ جان پیامبر همه مسلمان را می دانند. هر کسی انکار می کنه می گه نه، علی نخوابید جای پیغمبر، این آیه ربطی به لیلة المبید نداره، یا مجنون است، یا اینکه هیچ ارتباطی با مسلمی ندارد. خب از میان سنیان کیا این مطلب رو قبول کردن؟ سریع اسم چند تاشون رو برای شما بخونم، طوری نیست بذار شما اینا رو بشنوید که برات نگن این حرفا شما شیعه هاست، کار به سنیان نه. بزرگان دانشمندان اهل تسنن به نزول آیه شریفه در شأن امیرالمؤمنین اقرار و اعتراف کردند. سریع اسم چند تاشون رو میخونم، من کتابشون جلد و صفحش هم نوشتم ولی میگذارم: احمد ابن حنبل در مسندش، ابن مردویه اصفهانی هم شهری شما بوده است، یک کتاب دارد ما نزل من القرآن فی علی، آیات قرآن که در شأن امیرالمومنین نازل شده است و توی کتاب جمع کرده. ثعلبی در تفسیرش، یکی از تفاسیر مهم اهل سنت بله مالی ثعلبی است، طبری در تفسیرش، نیشابوری در تفسیرش، قرطبی در تفسیرش، فخر رازی در تفسیر، ابو حیان اندلسی در تفسیرش، جزری ابن اسیر در اسد القابه، خطیب بغدادی در تاریخ بغداد، ابن اساکر دمشقی در تاریخ دمشق، طبری در زخائر العقبا، غیر اوتبری اول است، حاکم حسکانی مال حسکان سوریه در شواهد التنزیل، موفق خارزمی در مناقب، حاکم نیشابوری در مستدرک بر صحیحین، ابن عبدالحدید معتزلی در شرح نهج البلاغه. و تا شب برای شما بخوانم این داستان و فضائل امیرالمومنین تمام نمی شد. شادمانم که روز 28 که فرداست ما یک روز زودتر از این اداخانه حسینی رفتیم به زیارت مولای خودمون امیرالمومنین. چجوری رفتیم به زیارت امیرالمومنین؟ با ذکر یک فضیلت، یک منقبت از فضائل و مناقب امیر المؤمنین علیه السلام. میدونید که فردا نجف 28 روز چیه؟ روز زیارتی امیر المؤمنین. چرا روز 28 روز وفات و شهادت رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است؟ مردم شیعیان روز 28 میرن زیارت امیر المؤمنین. چرا؟ چون وسیعه بر حق رسول خدا کیست؟ امیر المؤمنین. لذا روز وفات پیغمبر میرن زیارت امیر المؤمنین. اگه سالای قبل که قصه اربعین و اینا بود، اونایی که موفق می شدن وایسد می دیدن 28 نجف چند شلوغ قیامته، از همه شهرها خلق خدا میان برای زیارت امیر المؤمنین و تجدید بیعت با علی بن ابی طالب علیه السلام. ما امروز از این خانه بعد بفرمایید بیت الرضا و مجلس اعضای حسینی یه روز زودتر عرض ادب کردید خدمت صاحب مقدس امیر المؤمنین با بیان این ذکر فضیلت و منقبت. خب عرض من تمام. السلام علیک یا ابا وعلى الأرواح التي علت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. رسول خدا پای درخت نشستن، او درخت هنوز پابرجاست. رسول خدا با امام حسین چه رفتاری داشت؟ همه اصحاب پیغمبر دیدن که امام حسین آمدن طفل بودن، 3 سال 4 سال سن داشتن، وارد مسجد شدن، مسجد پیغمبر. جدشون رسول خدا بر فراز منبر برای خلق دارن صحبت میکنن. حسین آمد، همه دیدن پیغمبر خدا سخنرانی رو قطع کرد، از منبر پایین آمد، رفت طفل رو در بغل کرد، با خودش برد رو منبر، نشون رو زانوی خودش. بعد شروع کرد به بوسیدن این بچه روی منبر. ببینید این کار یعنی همه دون ببینید ای مسلمان که من این بچه را لبها زیر گلو. خب خیلی خوب، هر کسی بچه شو نوشو میبوسد، اما راست رو مردم رو منبر بر دکمه های پیراهن حسین باز کرد، سینه حسین رو میبوست، از لبها شروع میکنند و زیر کلو میاد سینه ابا عبدالله تا ناف حسین رو میبوسد، بدن حسین رو برهنه میکند و بوسه میزند. میدونید یعنی چی؟ یعنی رسول خدا به مردم عملا دارد نشان میدهد. و لذا وقتی که اون یزید نانجی در شام با چوب خیزران شروع کرد به لبای عبا عبدالله، یکی از اصحاب پیغمبر تو مجلس بود، گفت یزید چوب بردار از این لبها، به خدا قسم با چشمام دیدم که رسول خدا این لبها را
یا رب من حسین